شنونده، امیدوارم تا اینجای برنامه خاطون رو پسندیده باشید. ریحانه عزیز کنار ما هست همچنان و به من یک مادر جوان و صاحب دو فرزند پسر مشغول گفتگو هستیم باهاش و از هم صحبتی با اون من که لذت میبرم. امیدوارم دوستان شنونده این گفتگو رو دوست داشته باشن. ریحانه جان، گفتی که 17 سالگی ازدواج کردی و یکی از شرطهای مهمت با همسرت این بود که به حال اجازه ادامه تحصیل رو به شما بدم و حالا اجازه که جایگاه خودشو داره ولی همراهی لازم رو انجام بدم. از این همراهی ها بگو. البته در خلال صحبتات هم اشاره داشتی که مثلا شبهای امتحان کاملا نگهداری بچه ها از دوش شما ساقط و میره سمت آقا. بیشتر بگو چقدر همراهی میکنم. فرها شما هم سن و سالت اونقدر بالا نیست. اختلاف سنتون با همسرتون چقدره؟
8 سال و نیم.
خب پس الحمدلله ایشون در واقع یک مرحله ای از شما جلوتر هستن به لحاظ سن تقویمی.
درست.
خب چقدر همراهی میکنم؟
میگم واقعا خیلی زحمت میکشن چون ایشون کار بیرون از خونه هم دارن.
بله.
روزایی که مثلا امتحان هست یا مثلا پروژه رو بعد انجام بدم، تحویل بدم به دانشگاه، حتی شده مثلا تماس میگیرن، خودشون پیگیر هستن که نرسیدی تموم کنی با بچه ها، من زودتر میام، یه ساعت دو ساعت زودتر میام که نگه دارم تو مثلا درستو بخونی. بعد روزایی هم که مثلا امتحان داشته باشم حتی سر کارشون رو دیرتر میرن، چند ساعت مرخصه میگیرن، میمونن که مثلا پیش بچه ها باشن، من امتحانمو بدم یا ارائه‌ای اگه داشته باشم. اون موقعی هم که اینه برای مجازی بود، اون موقعی هم که حضوری بود، خب بعضی روزا میگم مثلا پسرم مریض بودش، نگهداری میکردن بعضی روزا و من میرفتم و میومدم و میزم که
بایی بز آمدن؟
نه
برعکس
آشفته بودن اصلا، یعنی
مثلا ایشون
آشفته بودن و میگفتن که واقعا چجوری نگه میداری، من نمیتونم. میگم ما مرد اصلا نمیدونم چجوری با بچه ها سر و کله بزنیم، مثلا که دوتا هن وقتی که امتحانا تموم میشه سجده شکر میکنم یه خدا رو شکر تموم شد، من دیگه بریده بودم. ولی بازم با این وجود به روشون نمیارن، کمک میکنن، خیلی زحمت میکشن.
خدا رو شکر.
تشکر میکنم ازشون، واقعا زحمت میکشن.
خدا حفظشون کنه. جناب آقای جوزانی، همسر محترم خانم ریحانه رقیمی، شنیدید همسرتون از شما تشکر کردن؟
بله ایشون البته نظر لطفشونه.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟ خوبید ان شاء الله. ممنونم از این که اجازه دادید ما با شما در برنامه خاطون تماس بگیریم.
خواهش میکنم. سلام ریحانه جان.
سلام.
خوبین؟
مهمون ما داره گیر سمت همه مهمونای ما، نمیدونم چه فکر می‌کنن که همسرشون تو اتاق فرمان هستن. ما ارتباط تلفنی گرفتیم باهاشون.
غافلگیر شدن.
این شما و همسرتون، بفرمایید.
نه الان که تماس هم گرفتین خیلی تشکر میکنم ازتون. تو خونه هم که من همیشه تشکر دارم ازشون، واقعا کم نذاشتن تو این که من بتونم بدون دغدغه درس بخونم، واقعا ممنونم ازتون.
سلامت باشید. در برابر زحمت شما که در واقع چیزی نیستش که،
زنده باشید.
حالا یه کمک کوچولویی ما میکنیم ولی همه این زحمت بچه ها تقریبا به دوش مادر دیگه.
زنده باشید. ممنونم.
تربیتی که مورد انتظار همیشه الحمدلله شما تلاش کردی توش و خلاصه بچه های موحدی شالا تربیت
میکنیم. خدا حسنشون کنه. آقای جوزانی، ریحانه خانم رو اگر شما بخواید توصیف کنید در چند جمله کوتاه، چگونه توصیفشون میکنید؟
من اگر بخوام ایشونو توی یه جمله خلاصه کنم، حقیقتا ایشون نعم الان علا طاعت الله هست. یعنی واقعا چیزی تو این زمینه الحمدلله برای ما کم نذاشتن، همیشه سعی کردن توی طاعت خداوند متعال کمک و یاور و همراه من باشن.
بله.
یه نکته هم من همیشه بهش میگم که من شادی و تو زندگی با تو تجربه کردم.
آفرین.
و بخوام اگر توضیح بیشتری بدم، این که یک مادر شاد همیشه میتونه محور خونه باشه، محور زندگی باشه و وقتی که مثلا ایشون سفر پیش میاد، شهرستان میرن،
بله.
من همیشه بهشون میگم که واقعا خونه بتونه تو جهنم.
خب، بله. آقای جوزانی خیلی هم عالیه، انشالله که در واقع همینقدر عاشقانه و پر از صمیمیت زندگی مشترکتون ادامه پیدا کنه. ما هم دعا میکنیم. ریحانه جان اشاره کردن که یه وقتایی که به هر حال ایام امتحاناتش هستش، مسئولیت بچه ها میاد سمت شما و شما هم روز پایان امتحان کلی ذوق میکنید که الحمدلله امتحانات تموم شد و در واقع سخت بوده بچه داری. ریحانه از طرف دیگه تو حرفاش اشاره میکرد که همیشه نگران این هست که برای بچه ها کم نگذاره، یعنی در واقع یک مادریه که همیشه نگران مادرانگی هاش هستش. شما چقدر کمک میکنید در رفع این نگرانی؟
حالا من همیشه خودم رو در برابر زحمتایی که ایشون میکشن تو خونه کمتر میبینم طبیعتا. خب من کار خارج از منزل دارم و کمتر میتونم کمک کنم، اون تا اون موقعی که برمیگردم خونه سعی میکنم تا حدی یه مقدار کنار بچه ها باشم و ایشون حالا به کارهای دیگرشون برسن، به کارهای جانبی که دارن برسن یا استراحت کنن. منتها خب طبعا اینطور هم نیستش که کل زمانی که تو منزل هستم و به نگهداری بچه ها بگذارم، منتها یه حد معقولی مثلا می کنیم با هم دیگه تنظیم کنیم که فرصت استراحت بیشتری داشت.
خیلی هم عالی. خلاصه آقای جوزانی هوای ریحانه ما رو داشته باشین چون واقعا اینجا حضورش پر از انرژی بود، نشاط جوانی، این شادابی جوانی و اینقدر اهمیت دادن به مسئولیت خطیر مادری در این سن و سال قابل تقدیر و قابل احترامه. از این بابت به شما و انتخابتونم تبریک میگم.
خواهش میکنم. سلامت.
لطف کردید. مشکل.
اون بلد. میزان انرژی که شما توی استودیو طبعا تجربه کردید، ما ده برابر سنتون دلاتی خونه داریم.
خیلی عالیه. بهتون تبریک میگم.
از این بابت انشالله بتونیم توفیق شکر این نعمت رو به جا بیاریم.
خدا حفظتون کنه. انشالله که ریحانه جان بتونه در واقع این ترم آخر رو هم به خوبی و خوشی سپری کنه. اگر تصمیم روزی روزگاری گرفت به ادامه تحصیل یا حالا هر اقدام دیگری به خواست و علاقه خودش، انشالله شما هم همراهی و همدلی لازم رو مثل حالا داشته باشی.
من یه نکته‌ای هم می‌خواستم بگم اینجا، حالا اگر مادران دیگه‌ای هم مشغول هستن به گوش دادن برنامه شما، یه مسئله‌ای که خیلی خوبه که با همکاری زوجین ایشالله انجام بشه اینه که مادر در کنار در واقع اشتغالاتی که به فرزندآوری و تربیت فرزند داره بتونه اشتغالات دیگه ای هم برای خودش ایجاد کنه. خیلی مهارت‌ها هستش که بانوان محترم میتونن یاد بگیرن و یه شغل مختصر خانگی کنارش داشته باشن. از این محل حالا با توجه به شرایط اقتصادی هم در واقع بتونن تامین درآمد داشته باشن برای خودشون و همین که احساس کنن که توی جامعه هم به هر حال
مفید هستن،
تا حدی مفید هستن.
بله.
خیلی از فعالیت های اجتماعی در واقع بدون نگاه به مسائل مالی هم میشه انجام داد که در واقع این حس رضایت مفید بودن در جامعه را هم بتونن به دست بیارن.
و
بعد از سالها مثلا خدایی نکرده این تأسف ایجاد نشه که من فقط بچه ها بردم و به بچه ها رسیدگی کردم و میتونن توی زمینه رشد شخصی، رشد فردی خودشون انشالله فعالیت مفیدی رو داشته باشه.
انشالله. نکاتی که شما فرمودید بسیار درسته. البته نیاز به یک مساعدت و همراهی داره در جامعه زنان، هم از سوی خانواده و خاصه همسران محترم و هم از سوی جامعه و سیاست‌هایی که در جامعه اعمال میشه که در واقع کمک کنه به زنان این سرزمین که همواره از نقش مهم همسری و مادری خودشون با افتخار یاد کنند. خیلی لطف کردید.
قانون جمعیت و خانواده هم که اخیراً تصویب و ابلاغ شده، امیدواریم که انشالله به خوبی هم اجرا بشه که بتونیم ما در واقع شاهد شرایط بهتری برای خانم‌های خانه‌دار و مادران عزیز
انشاءالله. خیلی لطف کردین آقای جوزانی، ممنونم از این که وسط تمام دغدغه‌های روزمره‌تون ما هم مزاحم شما شدیم.
خواهش می‌کنم، با افتخار.
بزرگوارین، انشالله موفق باشید و خدا نگهدار. ما خیلی ریحانه خانم رو اینجا معطلشون نمی‌کنیم، انشالله سریع برمیگردم منزل به امید خدا کنار شما و فرزندانتون. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. خب ریحانه جان، از حس و حالت بگو. الان واقعا فکر میکردی آقای جوزانی رو ممکنه پشت خط؟
نه، غافلگیر شدم. دستتون درد نکنه.
خواهشون کنم. زنده. در طول روز چند بار با هم تلفنی صحبت میکنید؟
تا حالا مجبور نشیم با هم صحبت نمیکنیم. من از اونایی هم که خیلی کنم.
صداقت تو خوب دوست داشتم.
بله، خیلی مزاحم کارشون نمیشم.
بله،
یعنی وقتشون رو نمیگیرم. حالا اگه مجبور بشم تماس میگیرم. یکم ما غیر طبیعی هستیم، بله، معمولا تماس میگیرم.
خانم نفرمایید، خیلی هم خوبه. یه بخشی رو به اتفاق دوستان شنوندم و شما بشنویم، شما هم یک نفسی تازه کنید، برمیگردیم و در واقع پایین برنامه رو با شما خواهم بود و چند سال دیگه از شما خواهم پرسید. دوستان شنونده، ممنونم از اینکه شنونده و همراه و همدل ما هستید با برنامه خاتون. امیدوارم تا اینجای برنامه رو پذیرفته و پسندیده باشید. من هم کنار ریحانه رقیمی عزیز هستم همچنان و از همکلامی و همصحبتی با ایشون لذت میبرم. ریحانه جان، من الان شما رو در 24 سالگی میخوام به یک سفر کوتاه ذهنی ببرم و 20 سال دیگه ریحانه 44 سالش هست و دلم میخواد که به من بگید که ریحانه 44 ساله در 20 سال آینده کجای زندگی قرار داره، چه میکنه و اگر برگرده به امسال سال 1400 خودش، آیا همین رویه رو ادامه خواهد داد یا نه؟
اون چیزی که خودم برنامه ریزی کردم، اگه خدا هم خواستش با خواست من انشالله. یکی باشه انشالله. خیلی دوست دارم که نویسندگی رو به صورت حرفه‌ای پیش ببرم و از دغدغه هام بنویسم، چه به صورت فیلمنامه چه به صورت کتاب. خیلی علاقه دارم که مهارت‌های دیگه یا هم یاد بگیرم، ولی به شرطی که با در واقع زندگیم تداخل نداشته باشه و اینکه خب خارج از بحث مادری و خانه‌داری، علاقه اصلیم همین بحث نویسندگی است. در مورد ادامه تحصیلم الان میگم بهش فکر نمی‌کنم، ولی خب شاید چند سال دیگه یا ضرورتی ببینم یا علاقه‌ای داشته باشم که بخوام ادامه بدم، حتما اون موقع بهش فکر می‌کنم. دوستم توی 44 سالگی که خب موقع پسر بزرگی هم میشه، 25 سالش
انشالله،
دوستم انشالله اون موقع ببینم که فرزندانم هم مسیر خودشون رو پیدا کردن. انشالله توی این کشورمون که انشالله وضعمون روز به روز بهتر بشه، ما امیدوار هستیم، فرزندانم مسیر خودشون رو پیدا بکنن و هم چه از نظر تحصیلی چه از نظر زندگیشون که میگم اولویت اول هستش، انشالله خوشبختیشون رو ببینم و خودم رو هم میگم توی یه وضعی ببینم که رضایت داشته باشم از خانوادم و از بحث جامعه هم که در مرتبه دوم انشالله
به تمام خواسته ها آرزوهات برسی. و حالا الان ریحانه 24 ساله رو در سال 1400 میخوام یه چند سال ذهنی بریم عقب، بریم در 17 سالگی ریحانه یک توقف کوتاه داشته باشیم، همین مسیری که تا امروز 24 سالگیت ادامه دادی رو باز هم انتخاب میکنی؟
راستش حالا نمیدونم چجوری بگم، به خاطر علاقه خودم که دوست داشتم که مهارتی رو که میخوام ادامه بدم، و حالا نمیدونم بگم یا نه، شاید دانشگاه نمیرفتم.
نمیرفتم
و یا دانشگاه نمیرفتم و اون 4 سال رو توی خارج از دانشگاه مهارتم رو کامل یاد میگرفتم، یا اگه دانشگاه میرفتم رشته ای رو میرفتم که واقعا بهش علاقه داشتم و با چشم بازتری انتخاب میکردم. نه از این جهت که بخوام دانشگاه رفتن رو زیر سوال ببرم، خیلی عالیه، خیلی عالیه که ادامه تحصیل بدن دخترها، ولی از این جهت که مسیر خودم رو میخواستم پیدا کنم، قطعا یه مهارتی رو، حداقل یک مهارت رو به طور کامل یاد میگرفتم که بتونم توی خونه اون رو به رفته رفته بزرگترش کنم، شغلی داشته باشم و توی همون شغلم پیشرفت بکنم، تا اینکه مثلا صرفاً به خاطر اینکه حالا حتما ما بعد یه لیسانسی رو بگیریم، نه، این رو انتخاب نمی‌کنم، این مسیر رو انتخاب نمی‌کنم.
شما اعتقاد دارید که بیشتر مهارته که به درد افراد می‌خوره و واقعا هم نگاهی
درستی مهارت هم میشه از مسیر دانشگاه کسب کرد.
ولی خب در سیستم آموزشی ما خیلی مهارت آموزی وجود نداره. چه در سیستم نظام آموزش و پرورش و چه در دانشگاه.
یه کوچولو مدرک‌گرایی
وجود
داره. و من میگم که خب من بیشتر برام مهم بود که فن یاد بگیرم و اون رو گسترش بدم، بتونم مثلا حالا یه روزی شغل خودم رو داشته باشم، شاید تا یه عده دیگه یا هم واردش بکنم.
خب با این دغدغه با ارزشی که داری، خیلی در تربیت پسرها میتونه تأثیر داشته باشه
انشالله.
از همین حالا به بچه ها مهارت آموزی های متنوع در حالا هیته‌ای که علاقه خودشون هم هست رو در اختیارشون بگذاری و بهشون آموزش بدی، قطعاً 20 سال دیگه که انشالله پسر بزرگ شما، اسمش هم یادم رفته بپرسم،
محمد حسن
و
محمد علی
که انشالله 20 سال دیگه که محمد حسن 25 ساله میشه، محمد علی 22 ساله میشه، دیگه در واقع این دغدغه نداره و خودشون رو مرهون تربیت خوب مادر پدرشون میدونن که مهارت آموزه.
انشالله که اینطوری باشه.
انشالله. بچه ها الان کجا؟
الان خونه هستن، مادرم امروز زحمت کشیدن تشریف آوردن پیش بچه‌ها.
خدا حفظشون کنه.
دیگه سری برگردن.
انشالله. بله ما مزاحم شما بیشتر از این نمی‌شیم.
چون پسر کوچیکم خیلی وابسته است.
خب حق داره، 2 سالشه، حق داره. انشالله خدا حفظشون کنه، خدا حفظتون کنه، جمع خانوادگیتون همیشه جمع باشه و هر آنچه که برای شما بهترین هست رو خداوند بزرگ و مهربان رقم بزنه.
زنده باش. انشالله برای شما هم همچنین.
زنده باشید. خیلی خوشحال شدم از اینکه امروز شما رو اینجا دیدم، با شما آشنا شدم. به تبریک میگم بابت همه موفقیت ها در 24 سال عمرت و انشالله همینطور بدرخشید در مسیر زندگی و موفقیت های مکرر باشه و همیشه هم همینقدر پر انرژی باش. انرژی خوب و مثبتت رو کاملا هم به دیگران انتقال میدی، اینم یک مهارته ها. به تبریک میگم. ممنونم ریحانه جان، خیلی لطف کردی. بچه ها رو ببوس، به مادر هم سلام برسون.
خیلی خوشحالم در خدمتتون بودم.
برای من افتخاری بود دیدن شما و گفتگو با شما.
همچنین
سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما شنوندگان محترم برنامه خاتون. امیدوارم گفتگوی امروز رو پسندیده باشین. تلاش کردیم که گوشه های از زندگی ریحانه رقیمی عزیز رو بشنویم و انشالله این تجربیات با ارزش برای همه ما هم بتونه مفید فایده قرار بگیره. تا فرصت سلام دوباره، سه‌شنبه دیگر و برنامه خاتون دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. ساعت 10:50 و 30 ثانیه است و برنامه خاتون رو به اتفاق شما شنیدیم که گفتگو با یکی دیگر از زنان و مادران موفق ایرانی بود. انشالله که مورد توجه واقع شده باشه. همچنان در ادامه برنامه ها با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه باشید.
در مقابل شیوه های پیچیده تهاجم دشمنان، خدافند غیر عامل باید کاملا هوشیار و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، بروز و همه جانبه عمل و با هر گونه نفوذ مقابله کند. رهبر معظم انقلاب اسلام، سوم لقایت دهم آبان ماه در سراسر ایران اسلامی برگزار می‌گردد. آیین ملی نکوداشت پدافند غیر عامل با شعار ایران پایدار به وسعت ایمان به بلندای امید. ستاد ملی نکوداشت پدافند غیر عامل.
تحریم ها از قبل بود، منتها این تحریم ها از حدود زمستان سال 90 تا امروز تبدیل شده به جنگ اقتصادی. دیگه اسمش تحریم هدفمند نیست، یه جنگ تمام عیار اقتصادی است که متوجه ملت ماست. ملت
هجومت دائم تحریم و ترفند است، دشمن که دندانی درنده پشت لب خند است. یک عمر آجر کرده جورش نان دنیا را، دشمن که خالی میپسندد سفره ما را. روزی به میدان روز دیگر در دل بازار، هر دم نقابی تازه دارد دشمن مکار. از رنگ و نیرنگ گشمد و خاندیم دستش را، در هر هجوم تازه میبیند شکستش را. شرین را اکنون که وقت امتحان با شهیدان هم صدایی، در این نبرد نابرابر خاطر به اسم
شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها روایت رنگ ها تقدیم به شما.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
این روزها در رسانه‌های جهان موضوع شهروند خبرنگار بسیار رواج پیدا کرده. ظاهرا یک امر مثبته، اما میتونه کاملا به ضد خودش تبدیل بشه.
به خاطر ندادن پول یه گزارش برای شبکه مناطق می‌فرستن.
رسانه‌های بیگانه با همین شیوه مخاطب رو به سمتی میبرند که خودش شهادت بده که حامیان سلطنت در ایران بسیار زیادند.
به شما سلام میکنم و سپاسگزارم که در ایران فردا هست.
مخاطب خودش شاهد این ماجراست، اما اصطلاحاً کور میشه. نکته ماجرا اینجاست که زمانی که شبکه سلطنتی مناطور راه افتاده، این علاقه سازی بیشتر هم شده.
شاید میدونم که سیاست مداران معمولاً رنگ کرباتشون رو اتفاقی انتخاب نمی‌کنن. میشه از این رنگ برامون بگین؟
به این شگرد اصطلاحاً شاهد کور میگن. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میده.
تکنیک شاهد کور یکی از تکنیک های طلایی علوم شناختیه. شما برای کارهایی که انجام میدید نیاز به ساختن شاهد دارید، برای اینکه بگن چقدر این کار خوب بوده یا اصلا شما رو تبلیغ کنند. تا جایی که طرف داره میبینه شاهده، اما چرا بهش میگن کور؟ برای اینکه اونجوری که طراح در حوزه شناختی میخواد نفر میبینه و شاهد میشه. پس علل قاعده نسبت به واقعیتی که باید ببینه کوره، نسبت به اون چیزی که نشان داده می شود شاهده. مثال میزنم، من میام به شما یک ماشین میفروشم، شما داری ماشین رو میبینی، میخوای قدرت چانه‌زنی من در فروش این ماشین به آقای ایکس رو ببینی. خب واقعیت این ماشین چیه؟ چپ کرده، تصادفیه، اما من میام اینو میبرمش تعمیرش میکنم، شاسیش رو درست میکشم، رنگ خوب میزنم، بدونه میام به ایشون میفروشم و ایشونم میخره. شما که اونجا هستی شاهدی که من چجوری یک ماشین مثلا پراید رو به قیمت 150 میلیون تومان به این آقا فروختم. میگه عجب قدرتی داره این، یه ماشین مثلا 100 میلیون 150 میلیون به این آقا فروخته با 1001 تکنیک، اما نمیدونه که در حقیقت این ماشین 50 تا بیشتر نمیارزیده، تصادفی بوده، چپی بوده، هیچی نداشته. این تیکر رو دیگه نمیبینه. پس من شما رو کردم شاهد برای نشون دادن قدرت چانه زنیم برای فروش یه ماشین که شما از عقبش خبر نداری. در واقع شما نسبت به اون چیزی که داری میبینی شاهدی، نسبت به واقعیت ماجرا کوری. پس شما شاهد کوری.
این شیوه خبررسانی در بحران‌ها هم به اوج میرسه. تجمعی محدود رو در یک خیابون میتونیم با دو چشم خودمون ببینیم، اما موقع شهادت انگار شاهد شلوغی در تمام شهر بودی.
از این اراضی مراتع آتش گرفته، ولی خوشبختانه آتش مهار شده. تشکر قبلانی از عزیزانی که زحمت کشیدن.
یعنی عملاً این دارو باید دور ریخته بشه با بودن اینقدر این حجم مشکل دارو برای بیماری‌های خاص، برای اونایی که انسولین تزریق می‌کنن.
این شیوه خبررسانی بیگانه از یک برداشت غلط شروع میشه و به یک تحلیل کاملا اشتباه منجر.
بیشتر گزارش‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی به ما و به کل در واقع رسانه‌های خارج از کشور منتقل میشه.
دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میده.
رسانه وقتی که میخواد از تکنیک شاهد کور استفاده بکنه، همیشه میاد پیام رو تقطیع میکنه. تقطیع پیام یکی از روش‌های عملیات روانیه، اما در حوزه علوم شناختی یا مثلا حتی در حوزه عملیات روانی با یه ذریعی از تسامح و تفاعل تکنیک پاره حقیقت گویی رو هم شما میتونید بهش اضافه کنید، اما این خیلی فرق داره، عشر کل تکنیک شاهد کور هم نیست. اما قصه کجاست؟ قصه اینجاست، در ایران در یک از شهرها اختشاش میشه، رسانه میاد، یه رسانه خارجی، رسانه بیگانه میاد، چیکار میکنه؟ از اون محل یه دو تا فیلم منتشر میکنه. شمایی که تو اون محلی، خودت تو اون محلی شاهد این اتفاق هستی. شاهد کدوم اتفاق؟ اتفاقی که رخ داد. میبینی 10 دقیقه بعد بی بی سی داره پخش میکنه، اما مثلا فرض کن رسانه‌های داخلی پخش نمیکنه. شما شاهد چه چیزی هستی؟ شاهد این هستی که بی بی سی در دورترین نقاط، در دورافتاده‌ترین مناطق هم آدم داره، اما اینو نمیبینی که اون شهروند خبرنگاره آدم خوده بی بی سی. در واقع شما داری محصول یا داری اثر رو میبینی، فرایندی که مؤثر تأثیر گذار بوده برش تا این اثر اتفاق افتاده رو دیگه نمیبینی. خب فردا میخوای بری شهادت بدی، راجع به چی شهادت میدی؟ میگی بی بی سی تا دورترین نقاط ایران هم آدم داره. شهادت درسته، اما نسبت به اصالت ماجرا کوری.